اینجا رادیو آزادی است. امروز یک شنبه هفت قوس مصادف با 28 مایه نوامبر می باشد. با یک برنامه دیگر خوش آمدید. اولین سخنرانی ملا محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان پس از به قدرت رسیدن آنها.
تعلیم مدید شد واسم فضایی.
آموزش زنان اکنون هم تا حد زیاد در افغانستان جریان دارد. امید است که زمینه آموزش های بیشتر نیست.
در مذاکرات در قطر چه چیز مطرح است؟ کارشناسان می گوید
برای امریکا و اروپا اولویت مردم افغانستان است که مصیبت خلاص شود که قربانی وضع پیش آمده است. اولویت طالبان نیستند.
مظاهرات دهقانان در ایران به خاطر کمبود آب ادامه دارد.
آخرین آمار نشون میده که فقط 19 نفر در بخش‌های چشم پزشکی بیمارستان ها بستری هستند. اون هم به دلیل این هستش که با گلوله‌های ساچمه‌ای هدف گرفتن و گلوله‌ها به چشمشون.
با ما باشید و زودتر از دیگران از تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید. اما نخست خبرها. سرخط چند خبر. ملا محمد حسن آخوند در اولین سخنرانی خود حکومت پیشین را مسئول مشکلات اقتصادی موجود در افغانستان دانست. مقام‌های قطر در دیدار با هیئت طالبان بر آموزش دختران تاکید کردند و تظاهرات در ایران و جابجایی پلیس ضد شورش در اصفهان. تفصیل اخبار. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، رئیس الوزرای حکومت طالبان برای نخستین بار سخنرانی کرد. ملا محمد حسن آخوند شام دیروز شنبه در نخستین سخنرانی رادیویی‌اش که از تلویزیون ملی افغانستان نشر شد، حکومت سابق را مسئول مشکلات اقتصادی و بیکاری موجود در افغانستان دانست. او از جامعه جهانی انتقاد کرد که حکومت طالبان را به بهانه حقوق زنان و حقوق بشر به رسمیت نمی‌شناسد. ملا محمد حسن آخوند از ادامه آموزش دختران اطمینان داد، اما در مورد اینکه آیا دختران بالاتر از صنف ششم اجازه ادامه تحصیل را خواهند داشت چیزی نگفت. رئیس الوزرای طالبان از مردم خواست به خاطر پایان اشغال افغانستان توسط ایالات متحده شکر کنند و از طالبان خواست که با افغانها به مهربانی رفتار نمایند. مقامات قطر در ملاقات با هیئت طالبان روی اهمیت تحصیل دختران در افغانستان تاکید کردند. به اساس گزارش روزنامه گالف تایمز، یک هیئت به رهبری مطلق القحطانی، سفیر مبارزه با تروریسم و میانجیگر بحران‌ها در وزارت امور خارجه قطر دیروز شنبه با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان دیدار نموده و در مورد مبارزه با تروریسم، کمک‌های بشری و تقویت حقوق بشر در افغانستان گفتگو کرده است. در این دیدار مقام‌های قطر روی ادامه فعالیت مکاتب در افغانستان و ارائه آموزش برای همه اقشار جامعه از جمله دختران تاکید کردند. پیش از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان با وزیر امور خارجه قطر نیز دیدار کرده است. 12 جشنواره سینمای سما تحت عنوان عدالت و برابری برای 3 روز در سویدن ادامه دارد. این جشنواره از 13 سال به این سو توسط کلوب فرهنگی فردا در سویدن برگزار می شود، اما در سال گذشته به خاطر عمگیری ویروس کرونا دایر نشد. اما این مراود فیلمساز افغان مقیم سویدن و مسئول این جشنواره دیروز شنبه به رادیو آزادی گفت:
بیشتر فیلم ها از فیلمسازای افغانستان که در داخل و در کشورهای مختلف زندگی میکنند است و همچنین از کشورهای دوربر مثل ازبکستان، تاجیکستان، ایران، هندوستان، ترکیه، کردستان بر ما فیلم های رسیده بود که یک ادهش ما در جشنواره خود انتخاب کردیم و قرار است که برای 7 کاتگوری ما جایزه بتیم.
به گفته آقای مراود برای جشنواره امسال 36 فیلم انتخاب شده و ویژگی در آن است که در شرایط دایر می شود که قرار است فرهنگ و هنر به شمول سینما و تئاتر در افغانستان گناه و جرم پنداشته شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. به اساس رسانه‌های دولتی ایران، یک روز پس از اعتراضات خشونت آمیز که به درگیری بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان انجامید، پلیس ضد شورش دیروز در شهر اصفهان مستقر شد. پلیس ایران میگوید که ده ها اعتراض کننده نیز دستگیر شدند و به اساس گزارش ها نیروهای امنیتی در برابر اعتراض کنندگان گاز اشکاور استفاده کردند. جنرال حسن کرمی، قماندان نیروهای خاص پلیس ایران، به خبرگزاری دولتی فارس گفته که 67 تظاهر کننده به گفته او عوامل اصلی مشکلات را دستگیر کردند. اعتراض در اصفهان 26 نوامبر زمان آغاز شد که حدود 500 تن در بستر خشک شده زاهیده رود که از این شهر می گذرد در اعتراض به کمبود آب تجمع کردند. و یک محکمه روسیه دیروز تا اکمال تحقیقات در مورد انفجار اخیر در یک معدن زغال سنگ در سایبریا به ادامه توقیف 5 تن برای 2 ماه دیگر دستور داد. به گفته مقامات در نتیجه انفجار مشکوک گاز میتان که در 25 ماه نوامبر در یک معدن زغال سنگ در منطقه کمرو در جنوب غرب سایبریا صورت گرفت، 51 تن کشته شدند. وزارت صحت روسیه دیروز گفت که 60 قربانی این رویداد در شفاخانه بستری هستند و حالت 4 تن آنها وخیم خوانده شده است. ساعت 7:37 به وقت افغانستان، شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 1921, 25, 31 و 41 متر میشنوید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان این برنامه هستم و حال نخستین گزارش. ملا محمد حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، میگوید حکومت او در امور دیگر کشورها مداخله نخواهد کرد. او در سخنرانیش که دیروز در یک پیام صوتی از طریق تلویزیون دولتی افغانستان منتشر شد، از نهادهای امدادرسان خواسته که به کمک مردم افغانستان بشتابند. این اولین سخنرانی ملا حسن آخوند از زمان به قدرت رسیدن طالبان بوده که دیروز شنبه به نشر رسیده است. او در این سخنرانی خود در ارتباط به مداخله در امور دیگر کشورها گفت:
دا خبر از مرش پا نظام که مطرح نده.
این موضوع در نظام ما مطرح نیست. ما خودمان در مشکلات غرق هستیم و تلاش میکنیم که توانایی این را به دست آوریم تا مردم خود را از بدبختی ها و سختی ها نجات دهیم.
ملا حسن آخوند حکومت سابق را مسئول مشکلات اقتصادی و بیکاری موجود در افغانستان دانسته و از جامعه جهانی انتقاد کرد که حکومت طالبان را به بهانه حقوق زنان و حقوق بشر به رسمیت نمیشناسد. ملا محمد حسن آخوند از ادامه آموزش دختران اطمینان داد، اما در مورد اینکه آیا دختران بالاتر از صنوف ششم اجازه ادامه آموزش را خواهند داشت چیزی نگفت.
آموزش زنان اکنون هم تا حد زیاد در افغانستان جریان دارد. امید است که زمینه آموزش های بیشتر نیز در چوکات، شیوه و طریقه‌ای که خداوند از بندگانش می خواهد فراهم شود.
رئیس الوزرای طالبان از مردم خواست به خاطر پایان اشغال افغانستان توسط ایالات متحده آمریکا شکر کنند و از طالبان خواست که با افغانها به مهربانی رفتار نمایند. ملا محمد حسن آخوند ادعاهای موجود در مورد تعقیب و یا برخورد انتقام جویانه طالبان با کارمندان حکومت سابق را رد کرد. او در این سخنرانی خود به حقوق زنان، مسئله به رسمیت شناختن حکومت و چگونگی برخورد طالبان با مردم و همچنان کمک به مردم افغانستان نیز پرداخته است. سخنرانی رئیس الوزرای طالبان در زمان منتشر می شود که هیئتی از طالبان در قطر است و قرار است که با نمایندگان ایالات متحده و اتحادیه اروپا ملاقات کند. ماه گذشته اتحادیه اروپا یک بسته بشردوستانه به ارزش 1 میلیارد یورو برای مردم افغانستان و کشورهای همسایه از جمله 300 میلیون یورو کمک بشردوستانه را اعلام کرد. اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپایی روز جمعه در سخنرانی در 13مین نشست آسیا و اروپا گفت اتحادیه اروپا رژیم جدید افغانستان را که از طریق خشونت تعمیل شده است به رسمیت نمی‌شناسد، اما ما باید از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی که این کشور با آن مواجه است جلوگیری کنیم. ما باید در کنار مردم افغانستان باشیم و به همین دلیل است که ماه گذشته بسته 1 میلیارد یورویی شامل 300 میلیون یورو کمک های بشردوستانه را اعلام کردیم. همزمان امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در رأس هیئت برای دور دوم گفتگوها با نمایندگان اروپا و امریکا در دوحه قطر است. مقامات قطری در ملاقات با هیئت طالبان روی اهمیت تحصیل دختران در افغانستان تاکید کردند. این هیئت طالبان برای گفتگو با تام وست نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و سایر مقامهای امریکایی به دوحه پایتخت قطر رفته. این مذاکرات روز آغاز شد و تا دوشنبه ادامه خواهد داشت. اما این سفر چه اهمیت دارد؟ نخستین پرسشی است که از علی احمد جلالی استاد اکادمی نظامی امریکا در واشنگتن مطرح کردم. او در پاسخ گفت
اهمیت ارزی مسئله بر دو طرف چیزهای مختلف است. برای امریکا و اروپا اولویت مردم افغانستان است که از مصیبت خلاص شود که قربانی وضع پیش آمده است. اولویت طالبان نیستند. در این زمان امریکا و اتحادیه اروپا نگرانی از تروریسم بین‌المللی هم دارند و بالاخره مسئله خروج اتباع امریکا و یا کسانی که میخواهند برن از افغانستان یه مسئله که در گپا مطرح است. در طرف طالبان فکر میکنند که در اجازه میتوانند که امریکا را قناعت بدن که دارایی های منجمد شده را آزاد کنند و در این زمان اینا رو به رسمیت بشناسن و دیگه اینکه کمک اقتصادی به امرای طالبان.
مثل که شما هم یاد کردین در این مذاکرات آجنده های مختلف است. امریکا یک آجنده داره و طالبا آجنده های دیگه که در رسانه ها هم آمده. چرا اختلاف در آجنده وجود داره؟
به خاطر از اینکه این جلسه را یک تماس به ابتکار امریکا و اتحادیه اروپا صورت گرفته. اونا آجنده رو تعیین میکنن و طالبان فکر میکنن که دی مذاکرات میتونن که اروپا و امریکا را قانع بسازن که اینا را به رسمیت بشناسن یا کمک‌ها را با رژیم طالبان ادامه بدن. اما فکر نمیکنم که دی موارد اروپا یا امریکا کدام تصمیم بگیرن طوری که خود طالبان میکنن، بخاطر اینکه اروپا و امریکا به واضح ساختن تا زمانی که طالبان روش خود تغییر ندن با همراه از نوع تعامل میکنن، مگر تعامل صرف به خاطر اینکه کمک به مردم افغانستان برسه. یعنی معنی ای که اولویت کمک به مردم افغانستان است که از این مصیبت خلاص شوند، قربانی وضع پیش آمده است. اولویت خود طالبان نیستن، اولویت رژیم طالبان است که به مردم کمک شوه یا رسمیت بخشیدن از اونا کنن پیشرفت صورت بگیره. در این زمان مثل که پیشتر عرض کردم مسئله مبارزه و تروریسم در افغانستان یکی از مسائل عمده اروپا و امریکاست و فکر میشه که هنوز اعتماد کامل وجود ندارد طالبان یا امکانات زیر داشته باشند، استعداد زیر داشته باشند یا اراده زیر داشته باشند که مقابل تمام گروه های تروریستی فعالیت بکنند.
در این مذاکرات به نظر شما دو طرف چی امریکا باشد چی طالبان اما خواستهایی را که دارند در آجنده خود به دست آورده میتونند به نظر شما؟
معلوم نیست. امریکا و اروپا علاقمند به این هستند که از طریق ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی کمک ها به مردم افغانستان مخصوصا در شرایط فعلی که وضع اقتصاد روز به روز خراب میشه و مهمتر از این که نظام اقتصادی و نظام بانکی افغانستان یعنی در حالت از بین رفتن و در حالت سقوط است جلوی از اون بگیرن. در عین زمان در مبارزه با تروریسم راههای پیدا بکنن که طالبان تا کدام اندازه میتونن که کمک یا امکانات زیر دارن. اما از طرف طالبان فکر نمی کنم که وا به این موافق شون که دارایی های منجمد شده را که آزاد بسازن یا بانک جهانی و یا چی تجهیزات کم کنن و یا ای که فرمی کنن این را به رسمیت بشناسن. این واضح ساخته هم امریکا هم اروپا که به رسمیت شناسن طالبان چیزی نیست که پیش از نام مطرح تا زبانی که تغییر در بیاید رژیم طالبان. در این زمان اروپا و امریکا در تلاش هستن که یک موقف واحد بگیره در دویش. قبل از اینکه در هفته آینده وزرای خارجه ناتو جلسه فوق‌العاده دارن در لاتویا که در اونجا سر افغانستان بحث میکنن. یا پیش از اینکه این یک موقف واحد بگیرن همه با طالبان مذاکره میکنن.
علی احمد جلالی استاد در اکادمی نظامی امریکا بود که درباره مذاکرات دوحه میان هیئت طالبان و هیئت‌ها از اتحادیه اروپا و ایالات متحده صحبت میکرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. حالا در گزارش مروری داریم به روزنامه‌های جهان درباره افغانستان.
نشریه اوپن دموکراسی زیر این عنوان که فروپاشی مالی افغانستان مایه چندان نگرانی بزرگ نزد طالبان نیست، یک مطلب درباره وضعیت اقتصادی افغانستان نشر کرده است. نویسنده می افزاید که در ایام حکومت سابق مصارف 75% مردم افغانستان و بیشتر معاشات کارمندان در بخش‌های خدمات صحی، تعلیم، پلیس و خدمات حقوقی از سوی جهانیان تأمین می شد. برخی مؤسسات غیر دولتی مانند ملل متحد و دکتران بدون سرحد نیز با افغانستان کمک می کردند. در ادامه می خوانیم که کمک های بین المللی 43% عواید ناخالص افغانستان را تشکیل می داد که با روی کار آمدن طالبان قطع شد. نویسنده می گوید هرچند اکنون هم برخی از این ادارات و سازمان ها با افغانستان کمک می کنند، ولی هشدار دادند که وضعیت اقتصادی کشور در کل رو به سقوط دیده می شود. نویسنده نشریه اوپن دموکراسی پیش بینی می کند که با فرارسیدن زمستان بحران بشری در افغانستان افزایش خواهد یافت. نشریه می نویسد که طالبان غرب را مقصر وضعیت ناگوار اقتصادی می دانند، ولی اگر آنها در صدد پایداری حکومت خود باشند باید روابط خود با دیگر کشورها را بهبود بخشند و مشکلات اقتصادی مردم را حل کنند. در حالی که اوپن دموکراسی درباره وضعیت اقتصادی افغانستان نوشته است، روزنامه واشنگتن پست از قول مقامات ایتالوی می نویسد که شربتگل زن افغان که عکس سال 1965 وی در پشتی مجله نشنل جیوگرافیک در سراسر جهان مشهور است، به روم انتقال داده شده است. روزنامه می افزاید که شربتگل با چشمان تأثیرگذار خود در آن عکس حکومت‌ها و جوامع جهان را تکان داد و بیانگر رنج و درد مردم افغانستان از جنگ پنداشته شد. این عکس شربتگل که ترس از جنگ و بی‌سرنوشتی در سیمای وی آشکار است، زمانی که وی تقریبا 12 ساله بود در یکی از کمپ‌های مهاجرین افغان در پشاور گرفته شده و در جهان به نام عکس دختر افغان معروف است. واشنگتن پست می نویسد شربتگل 30 سال بعد نیز و پس از اینکه با خروج سری نیروهای بین المللی و تسلط طالبان بر افغانستان این کشور در وضعیت نابسامانی به سر می برد، باری دیگر آواره شد. وی که در 5 سال اخیر در افغانستان به سر می برد به ایتالیا پناه برده است. شورای وزیران ایتالیا از رسیدن شربتگل به روم خبر داده گفت که وی از دگرگونی و جنگ در یک فصل از تاریخ افغانستان نمایندگی می کند که مردم این کشور اکنون به آن روبرو اند. روزنامه از قبل مقامات ایتالوی می نویسد بعد از اینکه شربتگل خواستار کمک برای خارج شدن از افغانستان شد، روم اقدام کرد و با کمک مؤسسات امدادرسان داخلی و خارجی و جامعه مدنی او را از کابل انتقال داد.
سازمان ملل متحد می گوید از تسلط طالبان بر افغانستان تاکنون به حدود 5 میلیون افغان کمک های بشری ارائه شده است. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اوچا در کابل گفته که پس از زمستان سرد افغان ها در سال آینده نیز به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این در حالی است که ادارات مختلف سازمان ملل متحد روند کمک به افراد نیازمند را در مناطق مختلف افغانستان آغاز کردند. آرش امایون با جزئیات بیشتر در این گزارش.
لیندا تام سخنگوی اداره هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا شام گذشته به رادیو آزادی گفت که از 15 اگست از تسلط طالبان بر افغانستان تا اکنون به حدود 5 میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشری ارائه شده است. لیندا تام گفت که بیشتر این کمک‌ها مواد غذایی را شامل می‌شود.
Both NGOs and UN organizations.
سازمان های غیر دولتی و ادارات سازمان ملل متحد از تسلط طالبان بر افغانستان تا حال به 5 میلیون افغان نیازمند کمک های غذایی ارائه کردند. حدود 500,000 تن از خدمات صحی بهره‌مند شده و بعدها 1000 تن هم سایر خدمات مانند سرپناه، آب صحی و خدمات حفظ صحه ارائه شده است.
این در حالی است که یک هیئت طالبان در قطر در گفتگو با مقامات آمریکایی به دنبال به رسمیت شناخته شدن بین‌المللی است. اما کشورهای کمک کننده به ویژه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گفتند که بدون به رسمیت شناختن طالبان به کمک‌های بشری شان با افغان‌ها ادامه خواهند داد. اورزولا وان در لاین رئیس کمیسیون اروپا شام جمعه در نشست آنلاین کشورهای آسیا اروپایی گفت کمک‌های بشری به افغان‌ها نه با طالبان ادامه خواهد یافت.
اتحادیه اروپا رژیم جدید در افغانستان را که از طریق خشونت به قدرت رسیده به رسمیت نمی شناسد. اما باید ما از فروپاشی قریب الوقوع اقتصادی و اجتماعی که افغانستان با آن مواجه از جلوگیری کنیم. باید در کنار مردم افغانستان باشیم. بنابراین در ماه گذشته ما یک بسته 1 میلیارد یورو را اعلان کردیم که 300 میلیون یورو کمک های بشری را شامل می شود. اتحادیه اروپا با کار با کشورهای منطقه ادامه می دهد.
ایالات متحده آمریکا نیز گفته که طالبان را به رسمیت نمی شناسد مگر اینکه طالبان به زنان و دختران اجازه کار و تحصیل را داده و یک حکومت فراگیر را تشکیل دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
بر اساس رسانه‌های دولتی ایران یک روز پس از اعتراضات خشونت‌آمیز که به درگیری بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان انجامید، پلیس ضد شورش دیروز شنبه در شهر اصفهان مستقر شده است. پلیس ایران می‌گوید که ده‌ها اعتراض کننده نیز دستگیر شدند و به اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی در برابر اعتراض کنندگان گاز آشکاور استفاده نیز کردند. من ساعت قبل این مسئله را با رویا کریمی مجد خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی مطرح کردم و وضعیت کنونی را در شهر اصفهان پرسیدم. او گفت
اونطور که تا الان خبرها از ایران به دست ما رسیده به نظر میرسه که یک آرامش نسبی در شهر برقرار هست، اما الان تمرکز رسانه‌های خبری بر بیمارستان‌ها هست و اینکه کسانی که در طی روزهای گذشته مورد حمله نیروهای نظامی و انتظامی ایران قرار گرفتن، مجروح شدن، در حال حاضر در چه وضعیتی به سر میبرن. آخرین آمار نشون میده که فقط 19 نفر در بخش‌های چشم‌پزشکی بیمارستان‌ها بستری هستند. اون هم به دلیل این هست که با گلوله‌های ساچمه‌ای هدف گرفتن و گلوله‌ها به چشمشون اصابت کرده. اینطوری که فرمانده سپاه یگان‌های ویژه ناجا گفته، حدود 67 نفر از معترضان در حال حاضر در زندان هستند، در حالی که سازمان‌های حقوق بشری آمار رو بیشتر تا حتی تا 250 نفر هم اعلام کردند. با حضور گسترده نیروهای نظامی و انتظامی در شهر اصفهان، فعلا تحسن کشاورزان در سطح رودخانه خشک شده زاینده رود متوقف شده و در واقع کسانی که در خیابان‌ها بودند به خانه هاشون برگشت.
یا اعتراضاتی که آغاز شد روی کدام هدف بود؟ دهقانان چی می‌خواستند در این اعتراضشون؟
نکته مهمی که وجود داره این هستش که زاینده رود که یکی از زیباترین و پرآبترین رودهای ایران بود که تمام در واقع زیبایی شهر اصفهان که از زیباترین شهرهای ایران هست به این رودخانه وابسته بود، با سدسازی‌های زیادی که در دوره‌های مختلف انجام گرفت عملاً زاینده رود خشک شد و هیچ آبی در اون وجود نداره در حال حاضر. به همین نسبت تمامی کشاورزان منطقه هم که از آب زاینده رود استفاده می کردن برای آبیاری زمین هاشون، اونها هم دچار مشکل شدن برای به عمل آوردن محصولاتشون. اعتراض کشاورزان که منجر شد به اینکه بیان و در زمین خشک زاینده رود تحسن بکنن این بود که حقابه شون رو می خواستن، که هنوز مذاکرات در جریان هست و معلوم نیستش که آیا واقعا جمهوری اسلامی به حرف اونها گوش بده یا نه.
در اعتراضات جامعه جهانی چی گفتن؟ واکنششان چی است؟
توجه جامعه جهانی که از ماه گذشته نسبت به ایران جلب شده بود. ما در همین ماه گذشته داشتیم که کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد یک قطعنامه علیه ایران تصویب شد که در این قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و سیستماتیک و بازداشت‌های خودسرانه در ایران اعتراض شده بود. اما بعد از اعتراضات اخیر فقط سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ابراز نگرانی کرده از سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در آمریکا و حق ایرانیان رو برای ابراز وجود و اعلام اعتراضاتشون به رسمیت شناخته.
رویا کریمی مجد خبرنگار رادیو فردا بخش ایرانی رادیو آزادی بود که در ارتباط به نارامی‌های شهر اصفهان صحبت می‌کرد. پس از تسلط طالبان بر افغانستان، رئیس الوزرای حکومت طالبان برای نخستین بار سخنرانی کرد. ملا محمد حسن آخوند شام دیروز شنبه در نخستین سخنرانی رادیویش که از تلویزیون ملی افغانستان نشر شد، حکومت سابق را مسئول مشکلات و بیکاری موجود در افغانستان دانست. مقامات قطر در ملاقات با هیئت طالبان روی اهمیت تحصیل دختران در افغانستان تاکید کردند. 12مین جشنواره سینمایی سما تحت عنوان عدالت و برابری برای 3مین روز در سویدن ادامه دارد. به اساس رسانه‌های دولتی ایران، یک روز پس از اعتراضات خشونت‌آمیز و درگیری بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان انجامید، پلیس ضد شورش در این شهر مستقر شده است. و در آستانه آغاز دوباره مذاکرات ایران با قدرت‌های بزرگ جهان، مذاکره کنندگان ارشد ایران به ویانا رسیده است. دو کمپ بسته مهاجرین دیروز در یونان افتتاح شد. کمپ های بسته مهاجرین دارای احصارهای سیم خاردار، کمره ها و سایر تجهیزات خاص بوده و دروازه های آن در شب بسته می شود. اما این حرکت مورد انتقاد گروه حقوق بشر قرار گرفته است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حکومت یونان 27 نوامبر دو کمپ جدید بسته مهاجرین را افتتاح کرد. این حرکت به دلیل اقدامات موجود محدود کننده در این کمپ ها مورد انتقاد سازمان ها و گروه های حقوق بشر قرار گرفته است. کمپ های بسته مهاجرین در یونان دارای حصارهای سیم خاردار، کمره های نظارتی، اسکنرهای مخصوص اشعه ایکس و دروازه های مغناطیسی هستند که در شب بسته می شود. در کمپ های بسته مهاجرین آب جاری، تشناب ها و امنیت بیشتر وجود دارد، چیزی که در کمپ های قبلی بدنام در یونان وجود نداشت و شرایط زندگی برای پناهجویان دشوار بود. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، یونان اولین کمپ بسته مهاجرین را در ماه سپتامبر در جزیره ساموس افتتاح کرد و قصد دارد دو کمپ دیگر را در جزایر لسبوس و خیوس نیز افتتاح کند. اما سازمان‌های غیر دولتی یا NGO‌ها، گروه‌های امدادی و خیریه، سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشر نگرانی‌هایشان را در مورد ایجاد این کمپ‌های جدید بسته مهاجرین در مناطق دورافتاده یونان و زندانی ساختن باشندگان آن را مطرح کرده، گفتند که تردد افراد کمپ‌ها نباید محدود شود. نوتیس میتراچی، وزیر امور مهاجرت یونان، افتتاح کمپ‌های بسته در جزایر لاروس و کاس را آغاز یک عصر جدید خوانده است. میتراچی گفته جزایر یونان از مشکل مهاجرت و پیامدهای آن پاک خواهد شد و تصاویری که هم از سالهای 2015 تا 2019 به یاد دارند اکنون متعلق به گذشته است. در سال 2015 میلادی یونان نقطه اصلی داخل شدن بیش از 1 میلیون پناهجوی عمدتاً سوریایی، عراق و افغان بود. جزایر یونان در بحیره اژه هدف اصلی افراد است که می خواهند در جستجوی زندگی بهتر از طریق ترکیه وارد کشورهای اتحادیه اروپا شوند. به اساس خبرگزاری فرانس پرس، بحران موجود در افغانستان ترس از موج جدید مهاجرت را در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برانگیخته و این اتحادیه 276 میلیون یورو معادل 326 میلیون دلار آمریکایی را برای ایجاد کمپ‌های جدید برای پناهجویان متعهد شده است. آخرین یافته‌های سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود 96 هزار پناهجو از کشورهای مختلف جهان به شمول افغان‌ها در یونان وجود دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
گزارش های خبری تا اینجا بود. سپاس که رادیو آزادی را میشنوید. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. همکارم مسعودالله لودین برنامه دیگر را اجرا میکند.